بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یظهر من قولی فی الآیه ذریت من حملنا مع نوح و من قوله و جعلنا ذریته هم الباقین. اینجا یه نکته میخواد استفاده کنه از دوتا آیه شریفه، یکیش همین آیه چه در سوره اسراست، یکی هم یه آیه دیگریست. میگه اونایی که در کشتی نوح بودن و موندن به نوح برمیگردن، البته نه نسل پسری نوح باشند، ام از نسل پسری و دختری نوح. میگه اگر نسل پسری میگفت باید اینجا نمیگفت ذریت من حملنا مع نوح، میگفت ذریت نوح، یعنی این مختصرتر از این بود. ما ذریه نوح رو در کشتی سوار کردیم، اونا رو نجات دادیم. اینجا نه، نگفته ذریت نوح، گفته ذریت ما حملنا مع نوح. و یه آیه دیگری هم هست، فقط ذریه نوح رو باقی گذاشته ایم. اینا کنار هم نتیجهش این است، هر چه زنده مونده باقی مونده ذریه نوح هست، طوری چه ما حملنا مع نوح هم صد کنه. اون چجور صد میکنه؟ میگه جایی چه اونایی که مونده بودن در چشتی و نجات پیدا کردن، بعضی هاشون از طرف پسر به نوح میرسن، بعضی هاشون هم از طرف دختر به نوح میرسن، یعنی یا نوه های پسری نوح بودن یا نوه های دختری نوح بودن. اون موقع میشه گفت ذریت من حملنا مع نوح. بعدم منافات پیدا نمی کنه چه ما ذریه نوح رو نجات دادیم، چون اگر همه اینها بیگانه از نوح بودن، این نسل از اونجا مونده، بله،
افراد مختلف از تاریخ مختلف کشتی بودن.
این آیه نشون میده نه، فقط اون 80 نفری که نجات پیدا کردن به واسطه پسر یا به واسطه دختر به نوح میرسه.
به طایفه نوح
بودن، بله.
این 80ش
آره ده، 950 سال پیامبر حضرت نوح تبلیغ کرد، 80 نفر امت پیدا کرد، 11000 هر 11000 11 سال یک نفر. نداشتم ولی اینا موندن دیگه.
خب چطور
مثلا فرزندان داره، فرزندان بلا واسطه مال واسطه فرق نمی کنه،
مثلا
نوه و نتیجه و نبیره و ندیده و اینا باشه. بله درسته، بله متوجه شدم چی میخواید بگید، یعنی اونا هم مثل نوح نبودن چه طولانی لو. علاوه ممکنه خب حضرت نوح اول ازدواج نکرده، چه معلوم نیست چند تا ازدواج کرده، فرزندم فرزندان نزدیکش هم باشه.
ازدواج بیاد حالا دیگه هر چقدر مثلا 30 سالگی ازدواج
کرده. نه منظورم اینه چه ممکنه اون نزدیک به طوفان نوح هم اولاد داشته باشه حضرت نوح. اولاد خودش هم داشته باشه چه ربطی داره؟ مگر حضرت نوح مثلا یائسه شده بود؟ در هر حال غیر طبیعی نبود، درسته نسل نوح غیر طبیعی نیست، ولیکن بعید نیست بگیم اون موقع اون زمان ها ممکن ازدواج کنن. یعنی مرد عقیم نمیشه، چه زن عقیم میشه. میدونم ممکنه قوه رو داشته باشه. در هر حال و یظهر من قوله فی الآیه، اینجا دو تا آیه ما داریم، یکیش ذریت من حملنا مع نوح، یکی هم جعلنا ذریتهم الباقین. اینا رو باید جمع کنیم. ببین آیه دوم میگه فقط ذریه نوح باقی مونده، جعلنا ذریته هم الباقون. اما آیه اول یه عبارت دیگری داره، ذریت من حملنا مع نوح. اینها با هم چجور صدق میکنن؟ بگیم افرادی که در چشتی بودن یه نحوهی ذریه نوح بودن. خب اونجا یه اشکال پیش میاد، چرا خدا اینطوری نفرموده ذریه نوح نفرموده، فرموده ذریه ما حملنا مع نوح. خب بعضی ها ذریه دختری بودن، ذریه اشخاص دیگر هم بودن، یعنی غیر از این که ذریه نوح بودن ذریه دیگران هم بودن. ان الناس از این دعای ظاهر میشه مردم ذریه نوح بودن، اون مردمی که نجات یافتن.
یه جوری اینو به حضرت نوح وگر نه اصلا اشاره هم نمیکرد.
بله بله، نمیگفت جعلنا ذریته هم الباقی. بله، من جهت الابن والبنت معا، از جهت پسر و دختر با هم، یعنی اینها بودن. ولو کانت ذریته منتهیتا الى ابنائه فقط، اگر ذریه نوح فقط به پسراش منتهی میشد، یعنی میگفتیم همه اونایی که در کشتی بودن پسران و اولاد پسران نوحن، اون موقع و کان المراد به قولهی من حملنا مع نوح ابناؤه، فقط مراد فقط فرزندان پسری بودن. اگر این بود کان الاحسن بل المتعین ان یقال ذریه نوح، بهترین بود که میگفت قرآن ذریه نوح، دیگه مختصرتر میشد، دیگه من مع حملنا مع نوح دیگه نیاز نبود اون عبارت. معلومه در اون افرادی بودن که از جنبه ذریه حساب کنیم به غیر نوح هم میرسید. آخه این آیه بعدی میگه همش از نوحه، معلوم از لحاظ دختری به نوح میرسید و هو ظاهر. این استفاده علامه است که میخواد بگه تمام افراد مود نجات یافته در چشتی به یه نحوی با نوح مرتبط بودن، به همین خاطر قرآن میگه ذریه نوح رو باقی گذاشتیم. اما به یه نحو چرا گفتیم؟ نگفتیم فقط با پسرها، چون آیه یه مقدار اسلوبش فرق میکنه، ذریت من حملنا. خب ما این گونه چه معنا کردیم، بعضی مفسرهای معنای دیگری هم برای آیه کردن، چه و للقوم فی اعراب الآیه وجوه اخرای، وجوه دیگری، خیلی وجوه دیگری در این آیه آوردن. مثلا ما گفتیم که ذریه منصوب به اختصاصه، بعضیا گفتن ان ذریه منصوب علی ندا، یا ذریه من حملنا مع نوح، یا نسبش به خاطر نداه، به حذف حرف ندا، ندا هست، حرف ندا حذف شده. مثلا و تقدیر یا ذریه من حملنا، و قیل مفعول اول لقوله تتخذوا. این آیه شریفه ذریت معنو مفعول اوله، لا تتخذوا ذریت ما حملنا معنو وکیلا، به بنی اسرائیل میگه شما این ذریه ها رو وکیل خودتون قرار ندهید، خدا رو وکیل قرار بدید. آخه بعضی وقتا انسان نجات یافته رو فکر میکنه دیگه خداست، قدیس میکنه، میگه نه اینا رو قدیس قرار ندهید، خدا رو وکیل قرار بدهید. لا تتخذوا، شما اتخاذ نکنید، چه کسانی رو اتخاذ نکنید، ذریت ما حملنا معنو، ذریه افرادی که با نوح ما حمل کردیم اونا رو وکیل اتخاذ نکنید، خدا رو وکیل اتخاذ کنید. بارد جبن اینم یه توضیح. و تقدیر، تقدیرش این میشه ان لا تتخذوا ذریه ما حملنا معنو وکیلا من دونی، وکیل بدل من موسی فی الایه السابقه. بعضی گفتن ذریه من حملنا بدل از موسی است در آیه، و آتینا موسی الکتاب و آتینا ذریه ما حملنا معنو الکتاب، بدل است از اون. و هی وجوه ظاهره السخاوه، اینها یه وجوهی هستن که ظاهر سخیف بودنشون، سخیف یعنی خیلی دور از ذهنه، خیلی بعیده، سخیف یعنی خیلی بعید، با ظهور کلام سازگار نیست. ظهور کلام این است اون ذریت اختصاصه که در جلسه قبل توضیح داد. خب بعضی های توجیه دیگر کردن، آخر آیه بود، انهو آیه آخر چی بود؟ انهو کان عبدن شکورا. این ضمیر رو ما به کجا برگردوندیم؟ به انهو رو، به حضرت موسی، به حضرت نوح. گفتیم ما به خاطر نوح موسی رو فرستادیم به این بنی اسرائیل. چون چرا؟ چون نوح عبد شکور بود، نوح عبد شکور بوده. بعض این انهو ضمیرش رو به موسی برگردوندن. درسته موسی عبد شکورم هست، اما اینجا آیه مربوط به موسی نیست. چه میخواد بده؟ چه ما به خاطر نوح به اونها موسی فرستادیم. نوح چه اهمیتی داشت؟ چون نوح عبد شکور بوده، ما میخواستیم ما هم شرک کنیم به نوح. بله، نه حضرت نوح اولین پیامبر است که کتاب آورد. اولین پیامبر اولو از حضرت نوحه. یعنی انگار میخواد بگه که ما به موسی کتاب دادیم چون موسی پیامبره، به بنی اسرائیل هم کتاب دادیم چون بنی اسرائیل کتاب برای اونهاست. یه وقت رسول رو حساب میکنیم میگیم کتاب دادیم، یه وقت مرسلان الیهم رو حساب میکنیم، یه وقت میگیم به امت محمد به قرآن فرستادیم، یه وقت میگیم به پیامبر قرآن فرستادیم. آخه این بدل بودنش بعیده چون خیلی فاصله هست. اگر کنار او بود، آره، مثلا آتینا موسی ذریت من حملنا معنو الکتاب، اون موقع میگفتیم ذریت من حملنا معنو بدل از موسی است. اما این کنار او نیست. و یتلو حافی زالج، در این سخاوت، زالج یعنی سخیف بودن، به این وجوه تابع هست در سخیف بودن. یتلو یعنی تالی تلو، این وجوه هست در سخیف بودن. تالی تلو یعنی ادامه این وجوه هست در سخیف بودن. من قال ان ضمیر انه عائد الی موسی دون نو، والجمله تعلیل لایتائه الکتاب. میدونید اونا چرا اینطوری معنا میکنن؟ میگن که چرا به موسی کتاب دادیم؟ چون موسی عبد شکور بود. انگار خدا دلیل اون آتینا موسی الکتاب رو بعد از دو سطر آورد. این خیلی بعیده یک مطلب یه جایی بیاد علتش دو سطر بعد بیاد. میگه یعنی اینا میگن که این جمله تعلیل لایتائه الکتاب، این جمله تعلیل است که چرا به موسی کتاب دادیم؟ چون موسی عبد شکور بود. بله، در یه جایی ظهوری نیست. اول جعلی علیه السلام هدن لبنی است، یا بیاییم بگیم تعلیل این جمله است، جعلناه هدن لبنی. چرا ما این کتاب رو هدایت برای بنی اسرائیل قرار دادیم؟ به خاطر اینکه موسی عبد شکور بود. بناءً علی رجوع ضمیر و جعلناه الی موسی دون الکتاب. البته این ببینید یه آیه رو هم نگاه کنید، آیه و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدن لبنی اسرائیل. ما این ضمیر جعلناه رو به کجا برگردوندیم؟ ما به کتاب. ما گفتیم به موسی کتاب دادیم و این کتاب رو هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم. اینا میان میگن که این جمله انه عبدن شکورن به تعلیل کجاست؟ میگه یا تعلیل اون آتینا موسی کتابه، یا تعلیل جعلناه هدن لبنی اسرائیل. البته اگر اینو بجن مجبورن این جعلناه ضمیر هو رو به موسی برگردونن، نه به کتاب. بجن ما موسی رو مایه هدایت برای بنی اسرائیل قرار دادیم چون موسی عبد شکور. بله، کتاب عبد شکور نمیشه. به همین خاطر جمله اخیری میگه چه؟ بناءً علی رجوع ضمیر و جعلناه الی موسی دون الکتاب.
میشه گفت چون موسی عبد شکور بود، کتاب رو به خاطر
اینکه
عبد شکور بود
بهش داد. خب اون موقع میشه آتینا موسی الکتاب، دیگه به جمله اولی تعلیل میشه.
یعنی
اون یه احتمال. احتمال دوم که به جعلناه و هدن بنی اسرائیل تعلیل بشه، اون در این احتمال دوم باید ضمیره رو به موسی برگردونیم نه به جدا. همه اینها سخیفن. این اصلا اون آیه بعدیه، آیه بعدی در مقام بیان نوحه، در تعظیم نوحه. نوحو میخواد بگه چه نوح چه نقشی داره ما به خاطر اینکه اینا ذره نوح بودن این کارو کردیم. این تمام شد. آیه بعدی، اینا مربوط به درس هفته گذشته بود، با آیه الان ما پنجم چهارم رو میخونم. من اول آیه رو ترجمه کنم. نه، به حضرت موسی میگه بنی اسرائیل چون نسل نوحن به اونها این کارو کردیم. بازم به بنی اسرائیل دیگه، الان بنی اسرائیل رو میخونیم سه چهار آیه. این آیات مقدماتن، از معراج شروع کرد، یک قانون کلی رو میخواست خدای متعال بده. اون قانون کلی این است، ما هدایت رو میفرستیم، انسان ها هدایت ما رو تسلیم بشن، هدایت های پاداشی میفرستیم، هدایت های ما رو تسلیم نشن، بلا میفرستیم. این قانون کلی سنت الهی هدایت برای بشر اینه. یه نمونه رو تطبیق میکنه، اون نمونه تطبیق کجاست؟ بنی اسرائیل. اصلا اینا رو میخواد برای ما بجه، میگه من اینا نمونه تطبیق، یعنی تاریخ اینطوریه، شما هم اگر فساد کنید اینطوری میشه. ببین الان گزینا الی بنی اسرائیل، گزینا اینجا یعنی علمنا. آقا دقت کنید اون معنا رو، گزینا به معنای حکمنا نیست، علمنا هست. چون خدا هیچ وقت قضاوت فاسد نمی کنه، قضاوت باطل نمی کنه. خدا خبر میده به اونها، میگه شما فساد میکنید دوبار، نه اینکه ما قضا و قدر شما نوشته ایم شما فساد میکنید، ما به شما خبر از آینده میدیم، شمای بنی اسرائیل خبر میدیم شما دوبار فساد میکنید، ما هم دوبار مقابل فساد شما شما را عذاب میکنیم. احسن همین میدونیم. دومی و گز آره الان میاد، من فعلا ترجمه آیه رو میخوام ترجمه کنم، در علامه شاید مثالا رو میاره چه گزینا به معنای علمنا هم میاد. و گزینا الی بنی اسرائیل فل کتاب، ما خبر دادیم به بنی اسرائیل در کتاب، یعنی در تورات به اینها خبر دادیم. چه لتفسدون نفل ارض، شما در زمین دوبار فساد میکنید. و لتعلون نه علوون کبیرن، دوبار طغیان میکنید. علو اینجا به معنای طغیانه، شما دوبار در زمین فساد میکنید. این فساد، فساد مقطعی فردی نیست، چون همیشه انسان ها فساد مقطعی فردی دارن. این که به بنی اسرائیل نسبت داده فساد عمومیه، دوبار شما طغیان میکنید، دوبار شما فساد عمومی میکنید.
این همون دوباره یا میشه چهار بار؟
نه همون دوباره.
دوباره.
خب بعد ادامش میده چه، اگر اول وعده اول ما بیاد، ما افرادی رو میفرستیم شما رو تارمار میکنه. اینطور نیست ما در مقابل طغیان و فساد شما چیکار کنیم؟ رها بشید. اینو آیه پنجمه چه فعلا نمیخونم، ترجمه این آیه چهارم رو خوندم. الان برگردیم. میدونیم چرا اینو گفت؟ اول تعریفشون کرد، گفت ما به خاطر اینکه شما ذریه نوح بودید، شما رو هم سنت الهی رو، سنت نوح رو هم برای شما آوردیم، یعنی برای شما هم هدایت آوردیم. اما اینطور نیست سنوه نوحید همیشه گل سرسبت باشید. دقت کنید اینو میخواد به اونا برساند، چه این گونه نیست. مبادا کسی خیال کند چون نوه نوح هست برای همیشه به نوه های او احسان میشود. بله. خب و گزینا قوله تعالی و گزینا اون آیه رو ترجمه کردم. قال الراغب فی المفردات، راغب اصفهانی در کتاب مرحوم علامه اکثرا لغات رو از راغب میگیره. بعضی ها اینو یک اشکال به علامه کردن، چرا فقط از یک کتاب میگیره، یعنی لغت رو از راغب هم شاید دقیق تر ما لغت کتاب های لغت داشته مثل مقاییس و لغت. ولیکن یک جوابش این است، راغب یک کتاب لغت اجتهادیه، خود این لغوی معانی رو اجتهادی بررسی میکنه. قال الراغب فی المفردات الگزا فصل الامر قولن کان زالج او فیلن. گزا این است حتمیت کار، دقت کنید، گزا به معنای حتمیت کاره، ضروریت کاره. بش این قول باشه این امر، یعنی یا فعل باشه، یعنی قول باشه یعنی حتم، من خبر میدم، خبر قطعی به شما میدم. این قول به معنای اینها، حتمیت امر قولی یعنی خبر من خبر جازم است، قطعیه. قطعیت امر فعلی یعنی این اتفاق خواهد افتاد، این از قضا و قدر الهی است. پس یه حتمیت قولی داریم، یه حتمیت فعلی داریم. و کل واحد منهما علی وجهینه، هر کدام از اینها دو وجه است، الهی و بشری. الان مثال میزنیم، فمن القول الالهی گزا ربک ان لا تعبدوا الا اياه. گزا ربک یعنی خدا امر قطعی کرده، تبصره هم نداره برای شما چه مثلا استثناء کنه، شل بیاد. خدا امر قطعی کرده چه توحید داشته باشید. این امره به معنای امره، امرن قطعیان جازمن. و گزینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب فهازا قضاء بالاعلام والفصل فی الحکم. این قضا قضاوت تشوینی نیست، این قضا قضا به اعلامه. قضا به اعلام یعنی چه؟ یعنی خبر قطعی دادن و فصل در این حکمه. یعنی این حکمی که ما میگیم این حکم رو، این فصل، فصل یعنی حتمیه. خودش توضیح میده با ای اعلمناهم و اوحینا الیهم ما. چرا ما اینجا گزینا رو به معنای فعل نگرفتیم؟ چون متعلق این گزینا چیه؟ لتفسدن. نه، اگر گزا رو به معنای امر بگیریم که اینجا خدا امر کرده به شما، چه لتفسدون، نه اینجا دیگه فساد اونها مأمورون به میشه. و آیه دیگر داریم که ان الله لا یأمر بالفحشاء، خدای متعال هیچ وقت به فحشا و فساد امر نمیکنه. چون خدا هیچ وقت به فحشا و فساد امر نمیکنه، اینجا گزینا رو به معنای امرنا هم نمیتونیم بگیریم. چون آیه رو ببینید متعلقشو، گزینا لتفسدن نه، یعنی ما امرنا لتفسدن نه، نمیشه چه خدا امر کنه چه تو ما فساد میکنید. اینجا میگه خدا ما و امر شما رو انجام دادیم، نه اعلمنا، ما به اونها خبر میدیم. میفرماید بله خبر قطعی به آنها دادیم در کتاب، پیشگویی قطعی دادیم. اعلمنا خب درش علم قطعی نیست، ولی گزینا رو در خدا شاید فرق نکنه، خدا اعلمنا هم باشه همون گزینا، اما میخواد اهتمام رو برساند. یعنی ما انسان ها به یه کسی خبر بدیم، یه وقت میگیم اعلم توهو، یعنی خبر دادم، آگاهش کردم. یه وقت گزی توهو میگم به معنای اعلم تو، یعنی آگاه کردم، اونم با حتمیت آگاه کردم، یعنی خبر قطعی بهش دادم.
چون یک جایی هم دیگه اصلا بود که اصلا بعض انسان ها مثل گاوگوستان یه روایت داریم مثل همین گاوگوستان هم یعنی آمدن میکنن یک عالم تضاهمی ایجاد بکنن اینا میان مثل این گاوگوستان میشنن که دنیا میخورن به دام اینجا رفاق مضامن ایجاد بکنن برای کسای دیگه که امتحان بشن و بعد اصلا از این داریم و همین حالت هم میرن.
نه نه اون هیچ این با قرآن سازگار نیست. اینا هدینا و سبیل ما شاکرن و میدونم گره روایت رو باید با آیات بسنجیم. میشه ما همه هدایت دادیم، همه یا کفران میکنن یا شکور. نمیشه گفت که مثلا خدا اینو اینطوری خلق کرده مثل حیوان بچره. نه اون خودش مثل حیوان شده، نمیشه مثل حیوان به خب پس خودش پس خبر دادن میشه، نه اون امر دادن. شما باید محکمات این
مثلا خودم بالاخره روش شک دارم و شک میشم، خب این چیزو برای دست دارم دقیقاً
میگم اونا رو خب بهش میبره خدا جهنم. طبق این فرمایش این حدیث باید به بهش ببره، نه دیگه چرا به جهنم؟ اونا اینطوری خلق شدن دیگه. مگر حیوانات چرا؟ بله بله جهنم چه نمیرن؟ خب این نداره جهنم نمی سوزن چون تکلیف ندارن، چه اینا هم تکلیف ندارن. بله پرسش و پاسخ به خاطر ظلم بر اونهاست، یعنی اونایی که ظلم شده بر اونها اونا رو محشور میکنن که چرا مثلا ای انسان چرا به این ظلم کردی به این حیوان.
فیلم برنامه زندگی پس از زندگی اونا تجربه نزدیک به مرد داشتن مثلشون میگون مثلا من اون گربه رو مثلا یه سنگی زدم یاد آنسه که آنهای خوشبخت دیگه از آنهای خوشبخت میگن که میگن یک رواسته دیگه بهشون خودشون به این مرد توضیح میدن که بعد انسان ها سنگ کامیستی با مثلا اینه فرق میگن
این باب اگر به این معنا من نمیدونم آیا خوشبخت چی پرموده کار ندارم، اما کلیت حرف این است انسان در دنیا همه انسان ها با اختیار خلق شدن، امانت الهی دستشون هست، اونم اختیار و مسئولیتشون، به همین خاطر مکلفن، به همین خاطر بهشت و جهنم و خودشون میسازن. خب پس آیه معناش این میشه اعلمناهم ما به اونها خبر دادیم و اوحینا الیهم اصلا به اونها وحی دادیم، در کتاب نوشتیم اینو دیگه، اعلمنا فی الکتاب یعنی وحی کردیم، اونم وحیا جزما وحی قطعی. و علی هذا ببینید و قضینا الیه ذلک الامر ان دابر هؤلاء مقتون، بنابر همین معناست این آیه. اینجا هم که ما خبر دادیم به او این امر رو که دابر هؤلاء یعنی این دنباله اینها مقتوع است، اینها نسلشون از بین میره. اینجا هم قضینا به معنای چیه؟ قضینا به معنای اعلمنا هست، اوحینا وحیا جزمیا هست. خب پس بعض وقتا گزینا به معنای گوله نه به معنای فعل. گولم دو معنا شد، گزا به یک معنا امره به یک معنا اعلمه. دقت کنید گول هم دو جور معنا شد، یه وقت گزینا یعنی امرنا، یه وقت گزینا یعنی اعلمنا. گزاوت فعلی هم داریم و من الفعل الالهی و الله یقضی بالحق، خدای متعال در عالم قضاوت به حق میکنه، یعنی خدا اصلا در عالم تدبیرش ربوبیتش به حق. این در فعل انتظامی میکنیم چه یقضی بالحق. والذین یدعون من دونه لا یقضون بشه، اصلا اونایی که اونا رو میخواهند به غیر از خدا، بت‌های چین‌ها اینا رو طلب میکنن بدون اینا هیچی نمیتونن قضاوت کنن، یعنی اینا از ربوبیت محرومن، اونا رب نیستن چه خدا ربه. یا فقضاهن سبع سماوات فی یومین، خدا اونا رو خلق کرد هفت آسمان رو در روز. قضا اینجا یعنی خلق و تدبیر، اشارتون الى ایجاد هل ابداعی ول فراغه. این آیه اشاره است که خدا اونا را به ایجاد ابداعی، میدونه ایجاد ابداعی یعنی چه؟ ما یه ایجاد خلقی داریم، یه ایجاد ابداعی. خدا هم خالقه هم بدیعه. خالق به از این جنبه میگن که یک موجودی رو از مصالحش رو جمع کنی یه چیزی رو خلق کنی. مثلا شما سیمان و آجر رو جمع میکنی خونه رو میسازی، این ساختن شما میگن سانه. اما اگر شما بدون مواد یه چیزی رو ایجاد کنی، بدون این چه مصالح داشته باشه، به شما میگن بدی. خدا بدی و سماوات و الارض است، غیر از فاطر و سماوات و الارض، غیر از خالق و سماوات و الارض. این هم جد ایجاد ابداعی، یعنی بدون ماده، بدون مصالح. همون کبیر المؤمنین و حضرت زهرا در خطبه فدکیه داره، خدا عالم را آفرید در حالی که عالم هیچی نبود، معدوم بود. اینطور این هم جد بدی.
هر دو صورتش
هست، خدا من خالق، الخالق و البار. بله، هر دو صورت هم در این عالم الان ایجاد خلق میکنه، عالم مصالحی داره، با هم یه چیزای خلق میشه الان، بعد بدی هم هست.
باری
تعالی میگن آرزو این بدی و سماوات. خب اشارتون الى ایجاد الابداعی و الفراغ من، خدا آسمان ها رو ایجاد ابداعی کرد و این آسمان ها رو، این هفت تا آسمان چه خلق شد بدیعن، دو روز طول کشید.
بدیعن
الان اینجا هست، ببین نحو بدیع و سماوات و الارض.
یه در بدیع مقابلی هست، یعنی قبلش هیچ
خلقتی تا حالا. آره دیگه، در بدیع هم مثل نداره. نه، غیر از اون کوپی پیس بودن مساله هم داره. و من الفعل خب اینا همین، و من الگول البشری، الان گول بشری گزا فقط در خدا استعمال نمیشه، اینا همش گزا فاعلشی بود، خدا بود، الان گزا فاعلش انسان. نحو گزل حاکمو به چزا، قاضی حکم کرد، حاکم حکم کرد به این. خب اینجا حکم حاکم با قول دیگه، یعنی این دستور رو داد. اینجا قضاء قولیه نه قضاء فعلی، اما فاعلش چیه؟ فاعلش خدا نیست، فاعلش اگر حاکمی حکم قطعی بکند بهش میگن قضاء. یه وقت همینطوری سفارش میکنه، اون وقت نمیگن قضاء، میگن افسا. عوضا وصیت توصیه کرد، باز باب افعال دیگه. یه وقت نه، این قطعی کچم برو بر بی برو بر جد، اینو میگن قضا. فا این نه حکم الحاکم یکونو بالگول، حکم حاکم چه با گوله، بس این میشه قضای گولی، اونم بشری. و من الفعل البشری، الان قضای فعل بشری. ببین فا ازا قضایتم مناسککم یا سمل یکزو تفسهم ولیوفو نزورهم، هیزا گذیتون مناسکه کن، مناس چیه؟ یعنی کاملا تمام کنید، گذا مناسکه کن یعنی کاملا. یا سمل یکزو تفسهم، سپس به اتمام برسانید و تفس به معنای ناخون و این اضافی های انسان است، اینا را به اتمام برسانید، بعد به نزورتون عمل کنید. خب پس در هر حال ما دیدیم کلمه قضاوت به معانی مختلفی اومده و اینجا به معنای اعلام هست و اخبار قطعی. خب اینجا یه لغت دیگری هم داره، لغت دیگر به نام علو. اینجا علو به چه معناست؟ یه وقت علو یعنی شما واقعا عالی هستید، الاسلامو یعلو، اسلام بالاست. این علو به معنای واقعا بالا بودن شما نیست، چون همراه با فساده. علو فسادی یعنی طغیان. یه علو واقعی دارید، رشد کرده اید و تفوق پیدا کردید، نه این علو فسادیه. میگه ول علوه هل ارتفاع، علوه برای بالاست. و فل آیت کنایت نن طغیان، به ظلمه و تعدی. چرا کنایه از اینه؟ چرا علوه ما مثبت معنا نمی کنیم در آیه منفی معنا می کنیم؟ میگه یشهد و بزالش عطفه علل افساد عطف تفسیر، شاهده بر این علو که به معنای طغیانه، چون عطف شده بر افساد لتفسدن، نه اونم عطف تفسیری، یعنی معنای افساد رو معنا میکنه. و فی هذا المعنا علو در این معنا به کار رفته، یعنی در قرآن علو به معنای طغیان، نه به معنای بزرگ شدن رشد کردن. ان فرعون علا فی الارض، فرعون در زمین طغیان کرد و جعل اهلها شیعاً، اهل زمین رو گروه گروه کرد، متفرق کرد، تفرقه ایجاد کرد و حکومت کرد، فرق تسود. خب معنای آیه رو معنا کنیم طبق این بیان. میگه آیه معناش اینه، خدای متعال خبرداری کرد، هشدار داد، به اینها اعلام کرد، و اخبرنا و اعلمنا بنی اسرائیل اخبارن قاطعا فی الکتاب و هو التورات. ما در تورات به بنی اسرائیل این خبر رو دادیم که شما دوبار فساد میکنید. اقسم و احق هذا القول، قسم میخورم و حق میدانم این گل رو، انکم شعب اسرائیل، شما ملت اسرائیل، ستفسدون فی الارض، در زمین فساد میکنید، و هی ارض فلسطین و ما یتبعها، اون فلسطین و اهالی فلسطین، مرتین، دوبار، اون دوبارم در یک جا نها، دوبار با فاصله، مرتن بعد مره، و تعلون علوان کبیرن، شما طغیان میکنید دوبار، و تتغون طغیان نزیمن. خب این خبر رو دادیم، ما چی کار میکنیم در مقابل شما؟ چون نوه نوحید هیچ کار با شما نداریم، بازم احسان میکنیم؟ میگه نه، ما هم فیضا انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.